و کتاب‌های دیگری که درباره شخصیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز چهارشنبه 30 آذر ماه 1401.
از نگاه علمای شیعه مصحف فاطمه سلام الله علیها چگونه کتابی است؟ الف شرح و تبیین برخی از آیات متشابه قرآن است. ب اخبار غیب و معارف و حقایق غیر قرآنی است. جیم احادیثی است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشته است.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
از نگاه علمای شیعه مصحف فاطمه سلام الله علیها چگونه کتابی است؟ الف شرح و تبیین برخی از آیات متشابه قرآن است. ب اخبار غیب و معارف و حقایق غیر قرآنی است. جیم احادیثی است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشته است.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم.
بله، اینم از سوال امروز مسابقه رادیویی یاس یاسین. بازپخشش هم 14:45 دقیقه تقدیمتون میشه. برنامه‌های این نوبت کاری رادیو معروف رو ادامه میدیم با مستند حریم زندگی که به مدت 19 دقیقه تقدیمتون میشه.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپاز میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
مصوبه‌ای که برخی میگویند اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم. توی جامعه با دختران بسیاری روبرو میشیم که وقتی درباره حجاب باهاشون حرف میزنیم این چند جمله رو میگن: دوست داریم راحت باشیم و هر جور که دلمون میخواد لباس بپوشیم. حجاب خیلی سخته.
گیر ندن، اجبار نکنن، ما رو علاقه مند بکنن به حجاب. یعنی یه چیزی زوری نباشه که ما بخوایم فقط از ترس اون حجاب رو رعایت بکنیم.
ما جوونیم، دوست داریم رنگ روشن بپوشیم، دوست داریم هر تیپی که خودمون احساس راحتی داریم و دوست داریم و علاقه داریم بپوشیم و دوست نداریم که کسی بیاد به ما راجع به تیپ و حجابمون نظری بده.
ما حرفمون حجاب برداشتن نیست، ما حرفمون آزادیه. دوست دارم آزاد باشم چون خیلی راحتم اینطوری با این پوششم.
پاسخ خانم حسینی به این دختران:
اینجوری نیست که ملاک راحتی تو باشه، تو دو دست تمایلات داری عزیز من.
سرکار خانم حسینی استاد و مبلغ حوزه و دانشگاه هستند.
نمیشه همیشه دست بذاری رو خواسته ای که برات راحت تره. دیگر این که اصلا رشدی اتفاق نمیفته. حالا بحث اینه که اصلا این فرد وقتی براش به موقع تبیین نشده، توجیه نشده که ملاک رفتار درست در این دنیا راحتی شخص تو نیست، پس تو الگودهی این رو اصل اولیه قرار بده. خیلی از مواقع ما باید این رو واقعا به تصویر بکشیم. برای رسیدن به یک راحتی واقعی و آرامش حقیقی و امنیت در خودمون و در جامعهمون یک سختی مقطعی رو باید به جون خرید. پس ببینید اینم بازم سبک زندگی باید تغییر کنه، یعنی بازم تغییر رو میطلبه. در واقع میخوام بگم مهمتر از هر چیزی، در رأس هر چیزی، مدل و سبک زندگی ماست که عامل بسیار بسیار مؤثری است در درک حجاب، در عمل به حجاب به عنوان یک اصل عقلی در اجتماع.
الان چطور هستی؟ یه مقنعه که موهام نه زیاد بیرون باشه نه زیاد داخل، مانتوی که نه زیاد بلند باشه که بخواد جلوی دست و پامو بگیره، نه زیاد کوتاه.
پوشش امروز خودتو پس دوست داری؟
بله.
چرا دوست داری؟
چون همونطوری که مورد علاقه خودمه، همونطور که دوست دارم، نظر بقیه برام مهم نیست.
دخترم دوست دارم مد باشم، به روز باشم.
من خودم تا جایی که بتونم به جا میگیرم، ولی اگه من خودم یعنی دوست نداشته باشم تا جایی حجاب داشته باشم، پدر مادرم نمیتونن اجبارم کنن که اون حجابو داشته باشم.
اکثر خانومام که تازه متأهلن حجاب ندارن، چه برسه به جوونام. خب خیلی جامعه بی‌حجابی شده، اصلا مردم هم هوای جووناشون ندارن، خیلی افتضاح شده به نظر من.
خب کی کم کاری کرده؟
همون پدر مادر میشن به نظرم.
بعضی از دختران میگن من نمیخوام پیشرفتی داشته باشم، اصلا نمیخوام رشد کنم، میخوام برای خودم راحت باشم. اصلا راحتی رو به همه چی ترجیح میدم، هر جور دوست دارم میخوام بیام توی جامعه.
ما یه نگاه به قول معروف محققانه سعی میکنیم داشته باشیم.
خانم دکتر عباسی، پاسخ شما به این دختران چیه؟
واقعا اگر خونه ما، خونه شما، هر کی هر کاری دلش بخواد انجام بده، سنگ به سنگ بند میشه که در جامعه نسبت به حجاب، مثلا فرض بفرمایید یکی بخواد با چادر بیاد، یکی با پوشیه بیاد، یکی بدون چادر بیاد، آقایون با هر مدل لباسی که دوست دارن بیان و با عرض پوزه، شاید یه عده دوست داشته باشن اوریان بیان سطح جامعه ظاهر بشن، اسمشو بذاریم آزادی. شهید مطهری در کتاب حجابشون دارن، شهید بهشتی هم یه چنین جمله رو در کتابشون دارن، میفهمن اگر، خیلی من از این جمله لذت میبرم، ایشون میگن که اگر به این است که انسانها بدون حجاب متمدن باشن، پس حیوانات از انسانها متمدن تره.
چرا بعضی از دخترای جوون ما همون دهه 80 ها به قول معروف حجابو خیلی اهمیت بهش نمیدن و علاقه من نیستن؟
وقتی خیلی حجابو بد جلوه دادن، از یک جایی به بعد وقتی که خیلی مثلا گفتن که کسایی که بی حجابن آزادی بیشتری دارن، تو میتونی توی دانشگاه خیلی بیشتر پیشرفت کنی با بی حجاب، ولی کسایی که با حجابن همونقدر میتونن به درسشون، به کارشون، به تفریحشون برسن، فقط چون فضای آماده نشده برای کسایی که با حجابن این کارو بکنن.
حجابو باید برای جوونا باید طوری جا انداخت سخت نباشه.
یک، ریشه در خانواده هاشون داره، دو اینی که شاید همین اجبار بوده دیگه، اگه اجبار نباشه بچه ها خیلی علاقه بیشتر نشون میدن. به نظر من حجاب علاقه میخواد.
در مورد حجاب به نظرم که خوب نتونستن معرفی کنن حجاب، جوری رفتار کردن که از حجاب زده شدن.
بعضی دیگه از دختران هستن که میگن باشه همه ی حرفای شما قبول، اما حجاب برای آدم محدودیت هایی ایجاد میکنه که خیلی همون این محدودیت رو دوست نداریم. وقتی حجاب نداشته باشی هر کاری میتونی انجام بدی و راحت تری. خانم دکتر فخر روحانی، پاسخ شما به این دختران چیه؟
وقتی که پوشش از اون حد و مرز خودش خارج میشه و اسلوب‌ها و شاکله‌ای که اسلام برای روابط اجتماعی ما و حدود پوشش در ارتباطات اجتماعی تعریف کرده خارج میشه، جامعه انسانی به یک جنگلی تبدیل میشه که طبعاً توی اون جنگل انسان نمیتونه رشد متعالی انسانی خودش رو داشته باشه. در حقیقت ما اونقدر درگیر پوشش خودمون، درگیر ظواهر خودمون، درگیر روابط نامناسبی که در او قرار میگیریم به لحاظ عاطفی، به لحاظ اخلاقی، و درگیر آسیب‌های فراوان میشیم که امکان رسیدن به نقاط متعالی انسانی برای ما کاملا منتفی هست. بنابراین پوشش اسلام برای ما تعریف کرده یکی از محدودیت هایی هست که مثل هزاران محدودیت دیگه ما تو زندگی بهش تن میدیم و از اون به عنوان ابزاری برای رشد استفاده میکنیم.
در امر تبلیغ حجاب، حرفتون با مبلغان، افرادی که حالا سعی میکنن افراد رو تشویق کنن به حجاب، و فعالان این حوزه چیه؟
به نظرم اگر دلیل اصلی که باید حجاب رعایت بشه رو با زبان خوش به زبان گویا برای بچه ها بگن، فکر میکنم انتخاب بچه ها هم حجاب باشه.
حقیقت رو بگن،
حجاب رو معرفی کنن، بگن این برتری ها رو داره و از حقایقش بگن کسی که بخواد انتخابش میکنه.
این که به نظرم واسه همسن سالای ما نوجوانا لازمه که منطقی با اون صحبت شه، نه با اجبار، چون قطعا اجبار مثلا واسه تو این سن به نظرم جواب نمیده اصلا.
حالا یه سوال، چرا دختران جوان ما این همه راجع به حجاب مشکل دارن و احساس میکنن که با حجاب آزادیشون گرفته میشه، محدود میشن و دیگه راحت نیستن؟ خانم معصومه تراکمه، پژوهشگر و استاد حوزه.
اگر بحث حجاب از جانب والدین به منزله یک مسئله اجباری و یک تکلیف مالایطاق معرفی میشه و مادر به سختی با این موضوع برخورد میکنه و همیشه در حال شکوه و شکایت هست، خروجیش میشه فرزندی که الان نوجوان و جوانی که ما داریم میبینیم. وقتی عشق نسبت به بحث حجاب نداره، علاقه نداره و از باب بعضی از مسائل خاص یا به اجبار همسر یا به اجبار شرایط این پوشش فعلی رو میپذیره و اگر خلوتگاهی رو پیدا میکنه برخلاف قاعده رفتاری خودش برخورد میکنه، جوان و نوجوان من دچار یک تناقض میشن و این تناقض خروجیش میشه علاقه مند نبودن به مسئله حجاب. پس زمانی من میتونم فرزند خودم رو علاقه من به حجاب کنم که من به عنوان مادر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک پدر، خواهر، برادر و اقوام این مسئله رو درست برخورد بکنم.
بچه حجابتون خوبه؟
ما راضیم.
خودت الان بخوای حجابتو توصیف کنی چی میگی؟
یه شال، یه مانتو تا زانو، یه شلوار.
موها که یکم بیرون.
موها هم یکم بیرون.
شما چی؟
من معمولا عادت ندارم موها بزنم بیرون، ولی خب اهل چادرم نیستم. مانتوی
میگردم. مادر چی؟ مانتوی چادری؟
نه مامانم چادریه.
پدر و مادر روی حجاب حساسن؟ گفتی مادر چادری.
خب طبیعتاً باهاشون مطرح کردم، چون من اکثرا خودم تنها میرم بیرون و اینطوری بود که خب میتونستم هر مدلی که بخوام بگردم، ولی دوست نداشتم کسی مثلا بیرون منو ببینه و بعدم به مامانم بگه که آره مثلا دخترت اینجوری میگرده. به خاطر همین باهاش مطرح کردم، بهش گفتم. اوایل یه ذره براش عجیب بود و اینکه خب دلیل میخواست ازم که چرا اینجوری شدم و اینا، ولی خب قانع شد که الان مشکل نداره.
شما چی؟
من گفتم که من میخوام چادر رو بندازم. من گفتم بنداز هر جور راحتی، ولی مثلا پوشش جوری نباشه که اعضای بدنتو نشون داده بشه.
و الان فکر می‌کنی رعایت شده؟
نه.
از خانم حسینی همین سوال رو پرسیدیم، واقعا چرا باید در یک جامعه اسلامی که سالها برای حفظ حجاب تلاش شده امروز بعضی از دختران جوونمون به حجاب علاقمند نباشن؟
خود فلسفه حجاب توی جامعه ما اونقدری که باید روشن نشده. چرا تعبیر میکنم فلسفه حجاب؟ چون اگر کسی دلیل و علت و ریشه امری رو فهمید و بعد با منطق این رو دو تا چهارتا کرد، برای خودش بالا پایین کرد، دید بله تمام خیر اجتماعی و سلامت روانی او در این موضوعه، دیگه دلیلی نداره. انسان عاقل میگه دو تا چهارتا دیگه تمام شد. یعنی با نگاه منطقی ما چقدر، من سوالم اینه که ما چقدر به موضوع حجاب اومدیم تو جامعهمون با نگاه عقلی نگاه کردیم. نگاه شرع سر جای خودش، حجاب یک امر جدی، شرعی، خواستنی از طرف خدا و مورد مطالبه است. چقدر به موضوع حجاب اومدیم تو جامعهمون با نگاه عقلی نگاه کردیم.
خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن که این روزها حجاب برای بسیاری از خانواده ها دغدغه اصلی زندگی نیست و همین موضوع سبب میشه که حجاب کم کم اهمیت خودشو در بین دختران جوان از دست بده.
ما اعتقادمون اینه که چه تو روانشناسی، چه تو مباحث تربیتی اسلامی، چه در سیره و آیات، اینه که هر چیزی که میخواییم ماندگار بشه در مسائل تربیتی اون رو باید از دوران کودکی شروع بکنیم.
خانم دکتر طباطبایی، روانشناس و مبلغ.
و برای اینکه این مسئله، مثلا مسئله ای که حالا به صورت جزئی مسئله مثل حجاب رو در جوانهامون به یک باور برسونیم، گام اول اینه که از همون دوران کودکی مبانی ضرورت حجاب رو برای بچه‌هامون تبیین کنیم. ما اعتقادمون اینه تو روانشناسی که بچه‌ها توان تفکر انتزاعی ندارن، اما پدر و مادرها میتونن از همون بچگی با روش‌های مختلف مثل ارائه الگو، مثل زیباسازی بحث حجاب و مفاهیم مختلف دیگه زمینه رو ایجاد بکنن که فرزندانشون با بحث حجاب آشنا بشن و اونس بگیرن. اما به طریق اولا برای اینکه این ضرورت در والدین ایجاد بشه، برای اینکه برای خانواده ها این ضرورت ایجاد بشه، لازمه که جامعه ما در فرهنگ سازی عمومیش این مسائل تربیتی دینی رو در والدین ایجاد دغدغه بکنه. یعنی تا والدین ما خودشون اهتمام نداشته باشن نسبت به مسائل اعتقادی از جمله بحث حجاب به عنوان یک ضرورت فردی و اجتماعی، یقینا نمیتونن به صورت یک نصیحت یا به صورت آمرانه یا کنترلگری این مسئله رو به فرزندانشون منتقل بکنن.
دقیقاً در برنامه که گروه چهارشنبه های زهرایی رو معرفی کردیم، مژگان یکی از فعالان این گروه به همین موضوع اشاره کرد که در موقع امر به معروف بعضی وقتا با خانواده ها مشکل داریم.
داخل یه منطقه از شهر ما یه جعبه هایی داشتیم که داخلش گیره روسری بود همراه یه گل روز یا هدیه های کوچولوی متفاوت. اول اینکه اجازه میگرفتم ازشون که هدیه رو از طرف من که گیره باشه قبول کنم، و وقتی قبول میکردن ازشون درخواست میکردن که من لیاقت بدن که من این کار رو براشون انجام بدم، من براشون روسریشون رو ببندم. چیزی که خیلی دل منو میشکونه و اگر اون اول من بسم الله نگم و به خاطر امام زمان جلو نرم واقعا دیگه نمیتونم ادامه بدم، اینه که خانواده اون آدم نمیذارن. یعنی خیلی وقتا پیش اومده که طرف خواسته من گیره رو زدم و مثلا پدرش یا مادرش خیلی بد گیره رو در آوردن و دادن من گفته که لازم نکرد از این کارو کنی، و من واقعا میشکنم که چرا مثلا طرف میخواد ولی تو که پدرشی تو که مادرشی این اجازه رو بهش نمیدی.
همه قبول داریم که خیلی وقتا حجاب اونجوری که شایسته است تبلیغ نشده، فلسفش گفته نشده و همیشه به عنوان یه موضوع ظاهری بهش نگاه کردیم، و همه این حرفایی که از بعضی دختران جوونمون درباره راحتی و آزادی حجاب میشنویم نتیجه این سطحی نگری درباره حجابه. خانم حسینی:
هنوز ظاهرا برای عده‌ای گویا جا نیفتاده که حجاب مسئله اجتماعی. این حجاب مسئله اجتماعی و خیلی از این صحبت‌هایی رو که روزانه ما میشنویم، طلاک پاک چه منتش به خاک، پاکی زن به لباسش نیست، چقدر چادری هستن که فلان و چنانن، دل آدم باید پاک باشه، اصلا روابط آزاد که طبیعی همه جای دنیا هست، نمیدونم، از این صحبت‌ها رو همه رو زیر سوال میبره. چجوری زیر سوال میبره؟ ببینید عزیزان، وقتی ما بدونیم موضوع حجاب یک موضوعیه که با دیدگاه ما با اندیشه ما سر و کار داره، یعنی ما باید بینش خودمون رو ابتدا دگرگون کنیم، تغییر بدیم، برداشت هامون رو درست بکنیم، هر جاش نیاز به حق و اصلاح داره اصلاح بکنیم. در این صورت من قبول دارم حجاب گرفتن در اجتماع از جهت ظاهر سخت‌تر است تا اون کسی که حجاب رو رعایت نمی‌کنه، ولی این سختی است که همراهش شیرینیه، مطلوبیت، و به مرور هم البته آسان خواهد شد.
اینکه خیلی تعصبی کار میکنه خیلی باعث میشه که همه زده بشن و فکر کنن خب چرا باید این کارو بکنن.
توی بحثای فرهنگی اصلا اجبار خوب نیست، اول باید جفت‌سازی بشه، بچه‌ها بدونن که اهمیتش چیه، و هر کاری که بخواد با اجبار انجام بشه نتیجه نمیگیره، و در بحثای فرهنگی هم این خیلی مهمه.
توی همون دهه 80 هم خیلی ها هستن که با حجاب میان بیرون، چادر سر میکنن، روسری، چه فرقی دارن با هم؟ تنها تفاوتش اینه وقتی اسم زور میاد بالای کار، خب اون دهه 80 قبول نمیکنه اینو، میگه آقا زوره نمیخوام، حالت لجبازی.
هر جور دوست داری که من دیگه تا جایی که عرف جامعه هست به نظرم باید قبولش کنی و بپذیری، چون تو این جامعه داری زندگی میکنی، نمیتونی خیلی متفاوت باشی از همه آدم.
با همه این حرفا و دلایل مختلفی که برای داشتن حجاب مطرح شد، یه نکته اساسی و مهم وجود داره که از زبان خانم حسینی میشنویم.
همه ما برامون ثابت و مسلمه که همه دنیا با یک قواعدی داره اداره میشه. عزیزان، این پوشش ها، این اموری که داره تأکید میشه روشون تحت عنوان بحث حجاب، این بخش عمده ایش تحت قوانین میگنجه. یعنی چی؟ یعنی هر کشوری یه الزاماتی داره، یه قوانینی داره و باید اون قوانین رو رعایت بکنه. این اصل مسلم و پذیرفته شده قانون اساسی همه کشورهای دنیاست، و شما در کشور دیگری اگر زندگی بکنید باید به قوانین اون احترام بذارید. نمیتونی بگی من الان تو خیابون همون جوری که دلم میخواد میرم. من که مال این کشور نیستم. میگن نه، شما باید این کشور یه قانونی داره، یک اصولی داره، یا برنامه‌ای داره، با اون شیوه باید حرکت کنی. لذا تأکید بنده باز هم بیش از قبل بر همون تغییر و اصلاح سبک و مدل زندگی ماست که این باید یه اصلاح درستی بشه تا یه تحلیل درستی به ذهن و فکر و روح و روان این جوان بده که در موقع انتخاب بتونه در واقع انتخاب صحیح بکنه. یعنی آسیب شناسی و راهکار درمانی دادن برای حل مسئله حجاب باید بره تو دستور کار رسانه.
نظر شما چیه؟ در بروز بی‌حجابی هایی که این روزها در جامعه میبینیم، خانواده ها بیشتر مقصر هستن یا جامعه؟ نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنین. همه ما میتونیم در کنار هم مبلغ خوبی برای حجاب باشیم. خدا نگهدار.
یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم. یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم. واسه شکوفایی یه نامه میهن، دستامون رو تو دست هم میذاریم. واسه شکوفایی یه نامه میهن، دستامون رو تو دست هم میذاریم. حتی اگه زدفم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
پرسوجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونا کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
آیا کار خوب اگر کم هم باشد روز قیامت جزای آن دائمی است؟
گرچه انسان به اندازه مثقال ذره هم کار خوب انجام بده، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، اون رو حتما خواهد دید، اما اون به میزان عملش پاداش خواهد داشت. نمیشه بگیم که مثلا فرض کن 2 رکعت نماز با 1000 رکعت نماز با هم مساوی هست. طبعا اون چه که حاصل که 1000 رکعت نماز داره 2 رکعت نماز نداره. این هم همینطوره. بله حتما پاداش رو دریافت خواهد کرد، منتها به میزانی که عمل صالح انجام داده. آیات قرآن در این رابطه زیاد هستن که بله، منتها اونجا داده میشه بیشتر از اون حدیث. مثلا حداقل ضرب در 10 میکنن حسنه رو، و گاهی ضرب در 1000، ضرب در 700، ضرب در نمیدونم چی، یک ضریب های پشتش هست. اما بی حساب هم نیست که بگیم که کسی که مثلا فرض کن همونکه گفتم یک روز روزه گرفته مثلا در ماه رجب با کسی که 10 روز روزه گرفته، اینها با هم مساوی هستند؟ نه مساوی نیستن.
بله استاد، شاید به ذهن این شنونده این بیاد که در کارهای بد که انجام شده اون وقت بحث عدالت چی میشه. خب این سوال حالا شاید تکراری هم باشه به یک معنا و از قدیم هم مطرح بودش. کار زشتی را شخصی انجام میده، یک بار انجام میده و فرض میگیریم مثلا 70 سال یا 100 سال که زندگی کرده هم انجام داده، اما اینکه تا ابد که واقعا قابل تصور نیست این بخواد در جهنم باشه.
نه، اون به خاطر یک کار خوب یا یک کار بد نیست. جاودانگی در بهشت به خاطر اینه که این دعوش بوده، رویش بوده. این اگر به جای مثلا 70 سال 7 میلیون سال هم زندگی میکرد، همین مسیر رو میرفت. نه به خاطر یک بار انجام دادن، به خاطر اینکه نیتش این بود که اگه من تا ابد زنده باشم همین راه رو میرم. اون گناهکارم نیتش این بود که اگه تا ابد زنده باشه چه؟
همین گناه رو انجام میده.
همون به این اعتباره که
ولی استاد کاری که انجام نداده، این کار رو انجام نداده،
نیت رو نزده. نیت المؤمن خیر رو من عمله و نیت الکافر شر رو من عمله. نیتش این بود که اگر تا ابد زنده باشه تو همین مسیر بره. بنابراین یک و دو اینا داشته باشید که اون چی در آخرت اتفاق میفته اون حقیقت خود عمل هست. بله. این عمل هست، قرارداد نیست که بگیم که چرا تناسب نیست. تناسب اونجاست که قراردادی باشه. مثلا فرض کنید چه قوانین راهنمای رانندگی قراردادیه، قرارداد کردن که اگه مثلا فلان تخلف کسی کرد مثلا 200 تومن جریمهش کنن. حالا اینجا کسی بیاد کسی به خاطر تخلف رانندگی مثلا اعدام کنن،
بله،
همه عقلای عالم میگن که این تناسب نیست، تخلف رانندگی کردید شما جریمهش کنید، ماشینشو بخوابونید، گواهینامه‌شو بگیرید، اما که اعدامش کنید اینا با هم تناسب نداره. اما در همین دنیا اگه کسی مثلا فرض کنید که یک ساعت یا دو ساعت شراب خورد در حال مسیر رانندگی کرد،
بله،
بعد تصادف کرد و فلج شد، میتونه بگه که خب من که دو ساعت بیشتر گناه نکردم، من دو ساعت تخلف کردم، بگه شما یه روز تخلف کردم، حالا هم باید مثلا دو روز فلج باشم. چرا باید تا آخر عمرم فلج باشم؟ بهش میگن این فلج بودن نتیجه اون کاره.
بله.
حالا در آخرت کیفر نتیجه نیست که بگیم که اون
کار حقیقت اون کار
خود اون کاره.
بله.
نمیگیم که جهنم نتیجه کار شماست، میگیم خود کار شما جهنمه. یعنی ما سه نوع کیفر داریم: کیفر قراردادی، مکافات که همون با کنش هست، عکس العمل نتیجه عمل هست، و تجسم عمل.
بله.
اون چه در آخرت اتفاق میفته این آخریه، تجسم عمله، نه عکس العمل نه قرارداد. ولذا نمیشه گفت که چرا عمل از خودش جدا نیست. عمل که نمیشه از خودش جدا کرد، که نفس که نمیشه از نفسش جدا کرد.
استاد عکس العمل هم نیستش؟ یعنی
اون نه خیر، اتفاق... این عمل دنیاست.
به هر حال توی کتاب ها و تو بعضی از اشعار
از با تقریب به ذهن اونا یا نتیجه عمل رو از با تقریب به ذهن و یا نه اون چه ما در قرآن داریم همان یه عمل مثقال ذره خیرن یرهو لیورو اعمالهم نه لیورو نتیجه اعمالهم، همون عمل رو میبینه، این عمل رو میبینه، ما عملو حاضرا، هرچی که انجام دادن رو حاضر میبینن، نه اینکه نتیجهش رو حاضر ببینن یا اینکه بخوان اون کیفری که مثلا قرار دادی باشه. نه، بحث تجسم عمل از بحثای قطعی از نظر قرآن.
بله بله. اصلا بحث حقیقتی که فرمودید به هر حال اونجا متجلی میشه، میتونیم بگیم که اینجا یه مغالطه وجود اومده، کسانی که این سوال به ذهنشون میاد میگن خب اینجا ما مثلا در زمان اندکی مثلا 100 سال گناه رو انجام دادیم، اونور هم همین زمان رو میخوان، در حالی که اونور زمان نیست. میتونیم این شکل مطرح کنیم که چون اون طرف یعنی در عالم به هر حال بعد ما زمان به این شکل نداریم تا بخوایم، لذا این تناسب زمانیه نیست.
نه، گذر زمان چه هست، منتها گذر زمان مثل دنیا نیست که بخواد انسان رو پیر کنه و نمیدونم چون نیست که بگیم گذر نیست، چون وقتی جسم باشه ماده باشه حتما، چون خود زمان بعد چهارم ماده حساب میشه.
خصوصا این ماده نباشه چی؟ یعنی ماده نیست بلکه جسم هستش.
ما قائل ماده جسمانی هستیم و جسم طول داره، عرض داره، ارتفاع داره و زمان داره که زمان میشه بعد چهارم جسم.
گذر زمان هست. بله بله، ممنون.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس‌وجو شنیدین، اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
خواستم از استاد محمدی سوال کنم که اگر کسی مثلا یه فرزند نااهل داره، مثلا همه جوره شما فکر کنید این بچه خلافکاره، خب این بچه رو موقعاً دور میدان اعدامش کنن، خب ناراحت میشه دیگه. پس این خدا هم که خالق ماست هیچ‌وقت از سوزاندن ما لذت نمیبره، چه میخواد چی انتقام میگیره؟ اینا از من سوال کردم، من نتونستم جواب بدم. استاد محمدی موفق بفرمایید.
میگن نماز مثل جوی آبی است که در روز خود رو در آن میشویی و پاک میشوی، یا میگن هر کار خوبی انجام بدی اگر نماز نخونی قبول نیست. پس در مورد شمر و دیگران که نماز میخوندن چی میشه گفت؟
آقای محمدی فرمودن که این مثلا فیلم دیدن و اینا آدم اگه مثلا یه مقدار ببینه دچار خسارت میشه. خواستم بپرسم ببینم که ائمه اطهار نفرمودن که عمرتون رو به سه بخش تقسیم کنید یه قسمتش برای تفریح باشه. آیا مثلا آدم یه فیلم ببینه جز تفریحات نیست؟ خواستم فقط همین رو بدونم. ممنون میشم که جواب